رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه 12/3/1394 هجری شمسی به وقت کابل، برابر با 8:09 چهارشنبه 2 دسامبر 2015 میلادی در واشنگتن. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. سرخط اخبار:
شماری از قانونگذاران آمریکایی وضعیت امنیتی افغانستان را نگران کننده خواندند. گوله‌باری در کالیفرنیای آمریکا 14 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت و پارلمان بریتانیا به اشتراک آن کشور در حملات هوایی علیه دولت اسلامی در سوریه رأی داد.
در بعد از اخبار، ضمن سایر مطالب، گزارش مفصلی داریم از استراتژی اوباما در قبال افغانستان.
The administration needs to revisit its strategy and not just put a halt on the withdrawal.
این کمیته تجویز میکند تا حکومت ایالات متحده با در نظر داشت حالات پیش آمده در افغانستان نباید در صدد اخراج قوایش از افغانستان باشد.
نخست محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام و صبح بخیر. شماری از قانونگذاران آمریکایی و سه تحلیلگر ارشد مستقر در واشنگتن وضعیت جاری امنیتی در افغانستان را خیلی نگران کننده خوانده و امنیت این کشور را برای ایالات متحده و امنیت آن بسیار مهم دانستند. این مطلب در جلسه استماعی در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده چهارشنبه بیان شد. هدف این استماعی طرح دیدگاه‌های مختلف تحلیلگران برای بررسی استراتژی رئیس جمهور ایالات متحده در قبال افغانستان به وضعیت در آن کشور بود. بعد از مشروع خبرها، گزارش مفصلی را در این باره نشر می شود. گلوله‌باری در یک مرکز آموزشی معیومین در شهر سان برناردینو ایالت کالیفرنیا 14 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشته است. ساعتی پس از این حادثه، پلیس یک مظنون فراری را با شلیک اسلحه زخمی کرد و یک مظنون دیگر را بازداشت کرد. در تصاویر تلویزیونی 3 موتر زره را نشان می‌دهد که یک موتر مظنونین را محاصره کرده است. شیشه های موتر مظنون از اثر شلیک اسلحه شکسته شده و یک جسد در کنار آن روی زمین است. قمندان پلیس شهر سان برناردینو این گلوله‌باری را در شدفکنی داخلی توصیف کرده است. او مشخص نساخت که آیا کشته شدگان کارمندان آن مرکز هستند یا مشتریان آنجا. مارکوس اگولی را، شوهر یک شاهد عینی در ساختمان، گفت:
She said all you heard was the shots. She didn't get a chance to see anything.
این پدر و شوهر شاهد عینی گفت که فقط او صدای شلیک را شنیده و همسرش فرصتی نیافته تا چیز دیگری به تلفن با او صحبت کند. یک مقام اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده در صحنه حادثه گفت که تحقیق کنندگان در حال حاضر نمی‌دانند که آیا این حادثه ربطی به دهشت‌افکنی بین‌المللی دارد یا نه. رئیس جمهور ایالات متحده در سخنانش در تلویزیون CBS گفت که ایالات متحده یک نمونه گلوله‌باری عامه را شاهد است که در هیچ جای جهان نظیر آن وجود ندارد. آقای با ما گفت که گام‌هایی وجود دارد که می‌تواند آمریکایان را مسئول‌تر سازد. او افزود که مقام‌های تمام بخش‌های حکومت باید از هر دو حزب با هم کار کنند تا چون این گلوله‌باری‌ها را به جای عادی بودن نادر سازند. حکومت ایالات متحده اتهامات روسیه را که گویا ترکیه در تجارت غیرقانونی نفت با گروه دولت اسلامی دخیل است تکذیب کرد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
مقام‌های وزارت دفاع روسیه آنچه را آنها اسناد نقش ترکیه خواندند تقدیم کرده و مقام‌های ارشد ترکی به شمول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و اعضای خانواده اش را به همدستی متهم کرده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه گفت که ترکیه هیچ همدستی در بعضی عملیات خریداری نفت غیرقانونی از گروه دولت اسلامی ندارد. آقای تونر افزود که فکر نمی کند که این اتهام به هیچ وجه ممکن درست باشد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته است که اگر روسها واقعا در مورد تمویل غیرقانونی دولت اسلامی نگرانند، آنها باید آن را با بشار اسد رئیس جمهور سوریه مطرح سازند.
کره دولت اسلامی روز چهارشنبه ویدیویی را نشر کرده که نشان می‌دهد یک مرد روسی به خاطر جاسوسی برای روسیه توسط یک مرد دیگری که به زبان روسی حرف می‌زند سر بریده می‌شود. در این ویدیو قربانی که خود را مگمت خسیوف معرفی کرده می‌گوید که وی از گروزنی پایتخت چچن است. او در استخدام خدمات امنیتی فدرال روسیه بوده و درباره گروه دولت اسلامی جاسوسی می‌کرده است. آن قربانی به قلمرو تحت کنترل دولت اسلامی از طریق ترکیه سفر کرده بود. قاتلان این قربانی قبل از سربریدن آن مرد روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور را محکوم کردند. توقیف خبرنگار زندانی آمریکایی ایرانی تبار در تهران روز پنجشنبه وارد 500مین روز می شود. روزنامه واشنگتن پست می گوید که با وخیم شدن صحت و تشدید بدرفتاری با خبرنگار زندانی این روزنامه و این در معرض خطر فوری است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
واشنگتن پست چهارشنبه با گروه کاری ملل متحد در بخش توقیف مستبدانه تقاضای جدیدی را تقدیم کرد تا برای رهایی جیسن رضایان 39 ساله کمک کند. این روزنامه گفته است که آقای رضایان از فشار خون بلند و سایر بیماری ها با تشدید بدرفتاری با وی از سوی ایران در رنج است. ایران اما ماه گذشته اعلام کرد که رضایان به یک دوره افشا نشده محکوم به زندان شده است. او در ماه اکتبر به جاسوسی و سایر اتهامات متهم شد، اما هیچ جزئیاتی از حکم و محکومیت وی نشر نشده است.
و خبر آخر این که قانونگذاران بریتانیایی شام چهارشنبه تقاضای صدراعظم آن کشور را به سهمگیری در حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه تصویب کردند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا با حضور در پارلمان کشورش دلایل خود را برای شرکت بریتانیا در این حملات هوایی تشریح کرد و گفت که این سهمگیری بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای غلبه بر جنبش تندروان است. این تقاضای آقای کامرون بعد از 10 ساعت مناظره غالبا شدید با 397 رأی موافق و 223 رأی مخالف تصویب شد. این بود خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
ساعت 6:37 صبح به وقت کابل است. مقامات صحی در حوزه غرب از برگزاری یک دور فرعی کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در ولایات هرات و بادغیس تا روزهای آینده خبر می دهند. این مقامات از تمام باشندگان این دو ولایت می خواهند تا با رویت کارت‌های شناسایی واکسیناتوران اجازه تطبیق واکسین بر تمام اطفال زیر سن 5 سال خود را بدهند. خلیل نورزایی گزارش می دهند.
دومین دور فرعی واکسیناسیون فلج اطفال در ولایت‌های هرات و بادغیس به منظور جلوگیری از انتشار ویروس این بیماری از ولایت فاریاب به زون غرب به روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه برگزار خواهد شد. مسئولان پروگرام معافیت کتلوی در زون غرب میگویند دور اول این کمپاین فوق‌العاده را هفته قبل بر 1,100,000 طفل به صورت موفقانه به پایان رسانده و تنها نگرانی آنها در دور جدید حضور بیجا شدگان داخلی در ولایت هرات است که از ولایت فاریاب آمدند. دکتر وحید رحمانی مسئول این برنامه در غرب خواهان همکاری همه‌جانبه باشندگان ولایت‌های هرات و بادغیس با واکسیناتوران صحی برای از بین بردن سرکوریشن ویروس بیماری فلج اطفال به مانند ولسوالی شندند است.
یگانه مشکل ما فعلا در ولایت هرات است که ما شما شاهد یک کتله عظیمی از بیجا شده از ولایت فاریاب به ولایت هرات در جریان چند سال قبل به ولایت هرات هستیم. فعلا ما شرکای داریم به نام شرک شهیدی و شرک مصلخ که اکثرا باشندهای از اینو باشندهای ولایت فاریاب هستند. رفت و آمد اینج وجود داره و این باعث نگرانی ما شده که خدای نخواسته نشه که ویروس از ولایت فاریاب انتقال داده شه به ولایت بادغیس و به این شکل به ولایت هرات. به این اساس درخواست ما از اهالی محترم ولایت هرات و ولایت بادغیس است که همان طوری که در قسمت مهار کردن واقع شندن با ما همکاری کردن باز هم در این راستا با ما همکاری داشته باشند.
مولوی سید احمد حسینی مدیر ارتباط عامه ریاست حج و اوقاف ولایت هرات نیز از مردم می‌خواهد تا با تطبیق واکسن پولیو بر اطفالشان آنها را از مبتلا شدن به این بیماری مهلک نجات دهند. مولوی حسینی همچنان تطبیق واکسن پولیو بر اطفال را یک فریضه دینی می‌داند که در شریعت اسلامی نیز به آن اشاره شده است.
این قطره واکسن به طفل ای او را مریض نمی‌سازد، بلکه او را وقایع می‌کند از یک خطر بسیار مهم. در حدیث است که لکل داء دواء فی داء اصیب دواءه بری باذن الله. برای هر مریضی یک دوای مخصوصی است که وقتی همو دوا به او برسه شفا جانب خداست و شفایاب میشه. تمام علما رو ما هدایت میدیم تا اینکه به مردم درست راهنمایی بکنن که تا اطفال خود واکسین بکنن، چون اگر همین قطره واکسین بوینا داده نشه نه تنها خود طفل فرج میشه بلکه طفلای دیگر هم او واقعا مصاب میسازه و مورد خطر هست.
با این هم شماری از محصلان پوهنتون هرات که به صورت رضاکار در کمپاین واکسیناسیون پولیو اشتراک میکنند از وجود برخی از مشکلات بر سر راه تطبیق درست این برنامه صحیح سخن میزنند. آنها میگویند هنوز هم خانواده هایی در ولایت هرات و بادغیس هستند که بر اساس شایعات از تطبیق واکسین پولیو بر اطفالشان ممانعت میورزند.
معرفی شدیم از طرف پانتون به حیث مانیتور. بدبختانه بگیم بعضی از خانه ها به حساب عدم شهری های ما که به حساب اطلاعات و آگاهی کامل درباره پولیو ندارن و ترس های دارن، فکر میکنن که به حساب از طرف کدام اداره ای که به حساب به نقص از اینا یا میتونه طفل از اینا رو برعکس معیوب بکنه یا دیگه کاری بکنه، بعضی خانه ها رد میکنن و اجازه نمیدن رضاکارا که به حساب اطفال از اینا واکسین بشه.
بیشتر مشکلاتی که ما مواجه شدیم به او در جریان کمپانی بود که بیشتر از فامیلا رد میکردن یا رویه خشنی میکردن با خود رضاکارای ما، طور بود میگفتن که اینا زهر شما به دهن طفل ما میندازین یا میچه کنیم که این خودی باعث میشه که طفل ما بر اساس امی واکسین پولیو و فلج به همین نوال اونا اجازه نمیدادن که ما طفل از اونا واکسین کنیم.
اما دکتر وحید رحمانی مسئول پروگرام معافیت کتلوی این گفته ها را شایعه بیش نمی‌داند و از باشندگان حوزه غرب می‌خواهد تا در هنگام مراجعه واکسیناتوران به درب خانه ها با دیدن کارت های شناسایی آنان اطمینان خود را از تطبیق واکسین پولیو حاصل نمایند.
همه گفتهات است واکسین استاندارد است، واکسین نه تنها در افغانستان تطبیق میشه بلکه در اکثر کشورهای دنیا تطبیق میشه و همچنین به خاطر از اینکه در بعضی صحات یک حس عدم اعتماد پیدا شده در بین جامعه و تیم های واکسیناسیون، ما از یکی دو دور کمپاین به این طرف تصمیم به این شد که برای تمام تیم هایی که در داخل شهر هرات کار میکنند در کمپاین ها و از نو کارت های آماده کردیم و از تمام والدین محترم در شهر هرات خواهش مندیم تا برویت از او کارتی که پیش تیم هست اجازه بدن که طفل از اون واکسین بشه.
این دو دوره فرعی واکسیناسیون پولیو در ولایت‌های هرات و بادغیس بعد از آن توسط مقام‌های صحی روی دست گرفته شده که 16مین واقعه پولیو مثبت افغانستان در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب تثبیت شده است. در سال روان میلادی تعداد واقعات مثبت پولیو در افغانستان به 17 رسیده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما. ناتو میگوید به تعقیب سقوط طیاره روسی در ماه گذشته توسط جت‌های ترکی در صدد تقویت نیروهای دافعه هوای ترکیه است. این اعلان در زمانی به عمل می‌آید که روسیه و ترکیه تجهیزات نظامیشان را در خلال حراس از یک رویارویی جدید در سرحد ترکیه و سوریه افزایش دادند. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش ارسال داشته که از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. تصمیم ناتو احتمالاً باعث یک پیروزی دیپلماتیک انقره به نظر می رسد. از انگامی که جت‌های ترکیه به مفگن‌های روسی را در نقص از حریم فضایی آن کشور در سرحد سوریه و ترکیه سرنگون کرد، انقره در پی کسب حمایت شرکای ناتوی خود شده است. این تصمیم همزمان با تقویه حضور نظامی مسکو در سوریه صورت می‌گیرد که چنگیز اختر، دانشمند علوم سیاسی در پوهنتون سلیمانشاه استانبول، معتقد است این موضوع همین اکنون یک تهدید جدی به قوت‌های ترکیه تلقی می‌شود.
They are sending the ship Moskva with S-400 anti-aircraft missiles.
روسیه کشتی مسکو را که مجهز با راکت‌های ضد طیاره است احتمالاً برای مقابله می‌فرستند. ترکیه به هیچ صورت آماده مقابله با اقدامات روسیه در منطقه بدون کمک آمریکا و دیگران نیست و نه آنقدر تجهیزات و قدرت نظامی دارد.
روسیه راکت‌های S-400 را در سوریه مستقر ساخته که وسیعاً در حریم فضایی ترکیه گسترش می‌یابد. تحلیلگران می‌گویند انتظار می‌رود ناتو همراه با طیاره‌های جنگی بیشتر به پایگاه هوایی انجلیک ترکیه نزدیک سرحد سوریه کشتی‌هایی را به شرق مدیترانه ارسال بدارد. انقره در حال افزایش استقرار جت‌های جنگنده اکتشافی در سرحد سوریه می‌باشد. سنان اولگن از انستیتوت کارنگی در بروکسل اظهار می‌دارد به احتمال زیاد پشتیبانی ناتو تقویت موقف انقره در برابر مسکو خواهد بود.
The feeling in Ankara is that Turkey had every right to do what it did. There will not be an apology issued by Ankara over this.
در انقره احساس می شود که ترکیه در اجرای آنچه که انجام داده حق دارد. ترکیه عذرخواهی نخواهد کرد. انقره انتظار دارد شرکای غربی آن از این موقعیت ترکیه حمایت کنند. اگر نقص دیگری صورت گیرد، متاسفانه ما تکرار آنچه را که رخ داده بود انتظار خواهیم داشت.
با وجود ادعای ناتو که استقرار ترکیه علیه نیروهای روسیه نیست، ناظران هشدار می‌دهند که این موضوع مانع تلاش‌ها برای متقاعد ساختن مسکو جهت هماهنگی مبارزه با گروه دولت اسلامی می‌شود. حتی با انکشافات اخیر، ناظران می‌گویند اولین علائم کاهش احتمالی کشیدگی‌ها نمایانگر آن خواهد بود که سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در این هفته در حاشیه کنفرانس امنیت و همکاری اروپا با همتای ترکیه خود ملو چاویس اقلو در بلگراد ملاقات خواهد کرد.
باغ می بینم تای گل بابای دگری وقت گویا دل تای شوق بجای دگری وقت گویا دل تای شوق بجای دگری وقت گویا دل تای باما چونان که بود دلت نیستی زمان آهی نه تو صورت دیگا گرفت دست یه رفت گویا دلت رفت گویا دلت شو بجای دیگر رفت گویا دلت یا شب و روزم با تو مشغول بغیر شب و روزم با تو مشغول بغیر من برای تو دیم جان تو برای دیگر من برای تو یا لگ دو یار موافق بام نصیب نہ کر کبا بابا نمگی نا شراب نمکر من برائے تو دیم جان تو برائے تے کرے وا من برائے تو دیم جان این آنوز اولیش که تو پیین کوچه مرا این آنوز اولیش که تو پیین کوچه مرا دار دین راو برگام بنای دیگر وا دار دین راو بر یه ما دار دین را
آهنگی بود از استاد قاسم که بیشتر آهنگهایش به مناسبت رویداد خاص در آن وقت سروده می شد. او یکی از بدیهه‌سرایان عصر خود محسوب می گردید. فرزندانش نیز در بخش موسیقی به مقام استادی رسیدند و اکنون نواسه هایش به نام های وحید قاسمی و عبدالله قاسمی مکتب او را پیروی می کنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. می پردازیم به گزارش در رابطه با این که اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده و سه تحلیلگر ارشد آمریکایی وضع جاری امنیتی در افغانستان را خیلی نگران کننده خوانده و امنیت افغانستان را برای ایالات متحده و امنیت آن کشور بسیار مهم دانستند. این مطلب در جلسه استماعی کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده بیان شد که هدف آن بررسی استراتژی رئیس جمهور ایالات متحده در قبال افغانستان و وضعیت در آن کشور بود. این گزارش را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده و سه تحلیلگر ارشد آمریکایی سقوط کندوز در ماه گذشته را رویداد ناخوشایند خوانده و سربریدن 7 تن از طرف گروه داعش و اعتراض هزاران تن دیگر را در کشور نگران کننده توصیف کردند. آنها گفتند که از این سبب دورنمای ماموریت ایالات متحده در افغانستان باید بازنگری شود و تنها نابودی القاعده و متحدانشان در اولویت ایالات متحده نباشد. این قانونگذاران و تحلیلگران همچنان خواستار اقدامات جدی‌تر برای برنامه‌های نابودی مواد مخدر در افغانستان شدند. با گفته آنها دهشت افغانی و مواد مخدر با همدیگر ارتباط ناگسستنی دارد، زیرا عواید از این بخش گروه‌های دهشت افغان را تمویل می‌کند. روز لیتنن عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در این جلسه استماعی گفت که خروج قوای ایالات متحده از افغانستان نباید به اساس یک تقسیم اوقات مصنوعی باشد، بلکه وضع افغانستان باید در این مسئله مد نظر قرار داشته باشد. لیتنن گفت:
The administration needs to revisit its strategy and not just put a halt on the withdrawal.
این کمیته تجویز میکند تا حکومت ایالات متحده با در نظر داشت حالات پیش آمده در افغانستان نباید در صدد اخراج قوایش از افغانستان باشد، زیرا تقسیم اوقات مصنوعی بدون در نظر داشت وضعیت در این کشور کدام دردی را دوا نمیکند. خانم لیتنن افزود: رئیس جمهور محمد اشرف غنی از روی خلوص نیت دست دوستی را به سوی پاکستان دراز کرد، ولی از طرف آن کشور نادیده گرفته شد. از این سبب نباید اجازه داده شود تا پاکستان در صدد بی‌ثباتی افغانستان باشد و در قلمرو خیش برای دهشت افغانان و کسانی که در صدد سرنگونی حکومت افغانستان هستند جای امنی را فراهم کنند. و افزود: چون هنوز کمک‌های نظامی به پاکستان در نزد کمیته روابط خارجی در حال تعلیق است، باید از این مسئله استفاده شده و پاکستان تحت فشار قرار گیرد تا به عوض مخالف بودن با حکومت افغانستان در محو دهشت افغانی با قوای افغانستان همکاری کند. دیوید سیسلین، یک عضو دیگر این کمیته، یادآور شد که در 14 سال گذشته ایالات متحده در افغانستان در حدود 1 تریلیون دلار به خرج رسانیده و بیشتر از 2200 عسکر امریکایی جانشان را از دست دادند، ولی هنوز طالبان، داعش و یک تعداد از گروه های دیگر وضعیت نامطمئنی را در افغانستان به وجود آوردند. آقای سیسلین گفت: استراتژی جدید رئیس جمهور براک اوباما که می گوید بعد از سال 2016 نیز یک تعداد کافی عسکر را در افغانستان حفظ می کند باید بازنگری شود. برخی از اعضای این کمیته به این عقیده اند که در قبال افغانستان به یک استراتژی مدبرانه و جامع نیاز است تا این کشور از شر القاعده، داعش، طالبان و سایر گروه ها نجات یابد. دکتر فریدریک کیگن از انستیتوت تحقیقی امریکن انترپرایز که در گذشته بخشی از تیم حقیقت‌یاب افغانستان بود میگوید:
The president's recent shift in strategy will leave a significant number of American forces in Afghanistan beyond 2016.
گروهی که خطر موجوده را بر افغانستان خلق می کند طالبان و شبکه حقانی است. داعش و القاعده آنقدر مشکل نیست. ما باید در صدد بقای دوستان خود که محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله و بیشتر نسبت به حامد کرزی قابل اعتماد در نزد ما هستند بیندیشیم، زیرا در حال حاضر بقای حکومت این کشور تحت سوال قرار دارد. آقای کیگن می گوید: تنها گذاشتن قوای افغان در حالی که خیلی زیاد خون ریخته است خطرناک می باشد، اما آنها شریکان خوبی هستند که حاضرند برای امنیت در افغانستان بجنگند و از آن کشور دفاع کنند، اما تا جایی که آنها به حمایت بیشتر ضرورت دارد این حمایت کافی با آنها صورت نگرفته است. دکتر اندریو وایلد از انستیتوت صلح ایالات متحده در این جلسه استماعی گفت: علاوه بر جهات نظامی قضیه افغانستان، مسئله خیلی مهم برای کشور تقویت اقتصادی افغانستان است که اکنون در وضعیت خوبی قرار ندارد. او گفت:
My main message today, therefore, is that the U.S. should not once again prematurely disengage from Afghanistan.
پیام اساسی من امروز این است که ایالات متحده نباید یک بار دیگر قبل از وقت این کشور را به حال خودش رها کند. به نظر من دلچسپی بیشتر امریکا در افغانستان باید این باشد تا در این کشور به صورت نسبی صلح و ثبات حاکم شود تا دوباره به دوره کشمکش ها و بی‌نظمی رجعت نکند. زیرا در سالهای 90 همین حالت بود که سبب به وجود آمدن طالبان و القاعده در این کشور گردید. دکتر وایلدر میگوید بحران اقتصادی افغانستان برای ثبات آن خیلی زیان‌آور است و نظم قانون اساسی را در این کشور خدشه‌دار می‌سازد. از این سبب او تجویز می‌کند اولین که ایالات متحده در کنفرانس کشورهای کمک کننده که در اکتبر سال آینده در بروکسل دایر می‌شود نقش کلیدی را برای کمک به این کشور بازی کند. پیشنهاد دومی او این بود که ایالات متحده و متحدین آن کمک‌های انعطاف‌پذیری را فراهم کنند تا اقتصاد آن شکوفا شود و زمینه اشتغال به وجود بیاید.
پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز: کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 6، آسمان صاف. قندهار 22.4، آسمان صاف. هرات 24.9، مزار شریف 20.12، فراه 23.11. بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1، غزنی 13.0، خوست 26، لوگر 18.4، لغمان 23.9، جلال آباد 24.11، قندوز 17.9. انخوی بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. فیض آباد 21.6، قسمان ابرآلود. بست 24.8، حیرتان 22.8، میمنه 23.9، مقر 14 منفی 1، شبرغان 20.9، ارگون 16.2، شیندن 21.10، آسمان صاف و سالنگها بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 2، آسمان صاف خواهد بود.
شنونده عزیز، فشرده خبرها را با تازه ترین خبر در مورد گلوله‌باری در کالیفرنیای آمریکا آغاز می‌کنیم. تا به حال گزارش‌ها از 14 کشته و 17 زخمی در حادثه گلوله‌باری در شهر سان برناردینو ایالت کالیفرنیا گزارش می‌باشد. همچنین پلیس گفته است که دو مظنون فراری را با شلیک اسلحه کشته است و یک فرد دیگر نیز به ضربه گلوله کشته شده است که هنوز معلوم نیست که آیا این فرد مظنونی می باشد یا فرد کس دیگه هست. همچنین در این حادثه در تبادله آتشباری بین مظنونین و پلیس یک افسر پلیس زخمی شده است که در حالت وخیم نیست. حکومت ایالات متحده اتهامات روسیه را که گویا ترکیه در تجارت غیر قانونی نفت با گروه دولت اسلامی دخیل است تکذیب کرد. مقام های وزارت دفاع روسیه آنچرا که آنها اسناد نقش ترکیه خوانده اند تقدیم کرده و مقام های ارشد ترکی به شمول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و اعضای خانواده اش را به همدستی متهم کرده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه گفت که ترکیه هیچ همدستی در بعضی عملیات خریداری نفت غیرقانونی از گروه دولت اسلامی ندارد. آقای تونر افزود که فکر نمی‌کند که این اتهام به هیچ وجه ممکن درست باشد. گروه دولت اسلامی روز چهارشنبه ویدئویی را نشر کرد که نشان می‌دهد یک مرد روسی به خاطر جاسوسی برای روسیه توسط یک مرد دیگری که به زبان روسی حرف می‌زند سر بریده می‌شود. توقیف خبرنگار زندانی آمریکایی ایرانی تبار در تهران روز پنجشنبه وارد 500مین روز می شود. روزنامه واشنگتن پست می گوید که با وخیم شدن صحت و تشدید بدرفتاری با خبرنگار زندانی این روزنامه وی در معرض خطر فوری است. قانونگذاران بریتانیایی شام چهارشنبه تقاضای صدر اعظم آن کشور را به سهم گیری در حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه تصویب کرد.
و این هم بعض رویدادهای امروز در شهر کابل. قرار است جنبش علیه بیکاری کنسرتی را در اعتراض به بیکاری در یکی از چهارراهی‌های بزرگ شهر کابل دایر نماید. شبکه فعالان جوانان برای اصلاح و تغییر در حال برگزاری یک گردهمایی در حمایت از سربازان افغان هستند. در این گردهمایی سخنرانان وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی حضور خواهند داشت. و روز پنجشنبه 3 دسامبر با مناسبت روز بین المللی معلولین، کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان در نظر دارد تا نمایشات ورزشی را برای معلولین برگزار کند و قرار است کنفرانس مطبوعاتی در مورد شفافیت و حسابدهی تدارکات وزارت داخله در کابل دایر شود. در شام امروز تماشای تلویزیون آشنا را به خاطر داشته باشید. حال توجه شما را به استودیوهای رادیو آزادی جلب می‌داریم. روز شما بخیر.